میدیم،
پوشش میدیم.
بله. و تیون کردن این صداها رو نوکوکیاشو میگیریم.
بله بله.
چه
بله.
در سازها چه در حنجره ها؟
بله. بله.
امکانش هست در استودیو ها؟
بله بله طبیعتاً.
شما چند وقت پیش یه کار فوق العاده جالبی کرده بودید در ایام کرونا بود، در فضای مجازی هم خیلی دیده شد، استران وایرال شد، با دوست عزیزتون بله. که ویولون میزد، حالا معرفیش هم بکنید.
پیانو میزد.
یه کار جنوبی رو که بسیار بسیار شهرت داره از گذشته های دور، که شاید هم خواستگاهش در کویت بوده، بعد میاد در ایران و خیلی مردمی میشه، اصطلاحاً موسیقی مردمواری که از کف خیابون تا صدر جایگاه پیدا میکنه، رسانه‌های وقتم اعتنام میکنن. بعد از انقلاب هم دیدیم که استاد هوشنگ کامکار برای لبه کارون اصلا سمفونی نوشت و یک دیدگاهی بله. داشت. خب شما اجرا کردید که خیلی متفاوت بود، یعنی انگار ریتم رو به نوعی جا به جا، نمیدونم درسته بگم، یعنی میخوام حالا شما رو سر ذوق بیارم که بیشتر توضیح بدید چی کار کردید با متر، تمپو، ملودی، ریتم، ضرباهنگ، که دو تا ساز نشسته با یه پد ساده ای هم بود انگار، درسته؟
پد نه چه... فقط پیانو ویولن.
آه پیانو، پس پیانو جایگاه پد داشت بله. ولی کار هارمونی نمی کرد.
نه
یه جور آکومپانیمان بود، همراهی بله. بود. من نباید این حرف رو بزنم، میخوام از زبان شما بشنم چی کار کردید که اتفاق قشنگ افتاد و همه استقبال کردن.
بله برای خود منم جالب بود استقبالی که راجب این قطعه لب کارون شد. من با دوستم سعید برنا که نوازنده پیانو هستن و سالهاست که توی اتریش زندگی میکنن و مدرس پیانو هم هستن، یه روز از طریق واتساپ با هم صحبت کردیم که به چه شکلی دوست داشتیم یه کار مشترک با هم انجام بدیم. قبلا هم کار مشترک انجام داده بودم، سعید برنا که نوازنده خیلی خوبیه، یه آلبوم حدود 10 سال پیش اومد ایران و ضبط کرد که من توی 2 تا ترکاش باش کمانچه و ویولون زدم. یکی از ترکا اتفاقا دوستاش موسیقی آذربایجان باشه که و موسیقی جاز باشه و این الگوهای دیگه، که خلاصه با هم صحبت کردیم، گفتم به این نظر رسیدیم که یکی از موسیقی جنوب رو برداریم. طبیعتا هم قطعه لب کارون یه قطعه خیلی حالا هم نوستالژیکه هم خیلی یه فاز خاص خودشو داره و تصمیم گرفتیم که اون ریتمو بشکنیم.
یا به لحاظ علمی خیلی از موسیقیدانان برجسته نه فقط در ایران، در خارج از کشور گفتن که این ملودی بی‌نظیر و بی‌مثاله، در عین سادگی یه جور سهل و ممتنع، هر کسی به خوبی نمیتونه اجرا بکنه. شما در این قطعه ویولون نواختید
بله.
یا کمانچه هم
ویولون فقط
میکس
ویولون.
نکرده بودید؟
نه فقط ویولون.
خب توضیح فرمایید.
ویولون و با هم کلی سعید پیانو میزد برام میفرستاد بعد که ببینیم چطور شده، بعد من ویولون میزدم میفرستادم برای سعید، تایید میکردیم رد میکردیم، یه کار مشترک بود که با هم انجام دادیم و در نهایت هم خود سعید میکس کرد کارو و میکس خیلی قشنگ کرد بعد یه مدتی که با هم حالا چالش داشتیم با ملودی و اینکه تصمیم گرفتیم این کار حالا زمانی که بریم بیرون. اما انصافا خود ما هم خیلی برای ما جالب بود، دیدیم خیلی وایرال شد، خیلی جاها که اصلا ما فقط مخاطبا برای ما میفرستادن که این کار اینجا هم مثلا گذاشته یا این شبکه هم خودش پخش کرده یا این پیج خودش گذاشته و خیلی
خلاصه یه جور مکاشفه داشت بود، یه جور خلاقیت بود که شما دو نفر به یک بچه مشترک رسیدید، او در اون ور دنیا، شما در این ور دنیا، روزهایی که کسی نمیتونست بیرون بره، فکراتون رو هم ریختید و یه کار نوعی شد، یه فکر بکری بود. درسته ملودی خیلی شناخته شده و قدیمی بود، اما یک ملغمه جدیدی به وجود اومد که نمیخوام بگم حالا شنیدنی تر از اصلش، ولی واقعا یک فضای شنیداری جدیدی رو ایجاد کرد، خیلی وزین و خیلی محترمانه از این اثر تجلیل شد.
خیلی لطف دارید، اما حاصل کار خود منم دوست دارم، چون خیلی از اوقات من خودم یک کاری رو میسازم بعد خود من شاید یک ماه دیگه خیلی هم اونجوری میلی به شنیدن اون کار نداشته باشم، خود من که اون کار ساختم.
ولی مردم یه نظر دیگه ای دارن.
خدمت از
من صاحب اثرا اینجوری ان در رابطه با اثرشون، در گذر زمان نظرشون عوض میشه، ولی مردم چه بسا اون مجید اخشابی یک سنتوری اولین بار زد تو تلویزیون اونجوری مشهور شد، بهار آمد بهار آمد، خودش خون و میزد. هر بار که بهش میگم چرا اینو تکرار میکنی منتشر میکنی، میگه اون آخه خیلی ساده بود و بعد ابتدای ورود بود، یه جوری الان انگار دوست نداره، خجالت میکشه از اون. میگم اون برای من یک چیزی از تو ساخت که بیام باهات دوست بشم، من دارم سنتور میزنم ولی تو رو واقعا پسندیدم، صدای قشنگ، اجرای قشنگ، تنظیم، چه آهنگ قشنگی در عین سادگی ساختی. اتفاقا هر چی آدم با مسائل ساده بتونه در دل مردم رسوخ بکنه شاید ماندگارتر بشه تا اینکه بره علمشو پیدا کنه و کارهای پیچیده بکنه. ولی او همچنان باور داره که اون کار خیلی ساده بوده و نباید ازش یاد کرد. ولی من به عنوان مخاطب موزیسین و دیگرانی که مردم مادی هستن همچنان اونو دوست دارن. مال شما هم همینطور میتونه باشه.
زنده باشید. اما نکته که اشاره کردید، من لب کارونو خودم خیلی به دلم نشسته و اینکه اینو خواستم بگم که جز معدود کارهایی از خودم بوده که، یعنی حالا لب کارون که ملودی برای من نیست اما تال تنظیم و اینه که اجرا رو بگم، جز معدود کاری بوده که خود من شده توی ماشینم دوباره گذاشتم گوش دادم، چند بار گوش دادم و همچنان برام جذاب بوده. فکر کنم که
به خصوص که کلام نداره اینقدر جذابه، دو تا ساز اومدن با هم هم نوازی کردن، یه کار کاملا اینسترومنتال.
احتمالاً دلیل اقبال مردم همین بوده که اون حسه انگار در اومده توی کار، یه حسی در اومده و این باعث شده که حالا بالاخره کار شنیده بشه خیلی بیشتر از اون چیزی که ما توقع، مخصوصاً که من به همین چیزی معتقد هستم که توی فرهنگ موسیقی ایرانی کار با کلام شانسش خیلی زیاده. ما خودمونم که کار بی کلام انجام دادیم، پیانو ویولن، خیلی به اینقدر اقبال دیگه معتقد نبودیم. برای واقعاً مثلا دو سه روز اول که کار دادیم، بعد خیلی سلبریتی ها حالا توی پیجشون گذاشته بودن، بعد یه سری شبکه هایی که اصلا ما نمیشناختیم گذاشته بودن و بعضا حالا شبکه های خیلی حال پر مخاطب. برای خود من جالب بود به این خاطر که اصلا کار کلام نداشت. موقع که کار کلام نداره همون اول انگار خیلی چیزا رو ازش گرفتی. ذائقه انگار شنونده ایرانی به کلام خیلی دقت میکنه، روی موسیقی بی کلام معمولا خیلی شانسی قائل نیست.
میگن شرقی ها عموما کلام رو بیشتر میپسندن، ولی غربی ها فرهنگ شنیداریشون اینگونه است که بی کلام رو هم میپسندن. نمونش ارکسترا است که در اروپا هست و به همه دنیا هم صادر کردن. حالا شما جنوبی بودید، آبادانی بودید، جنگ زده بودید، درکی از موسیقی دارید، اون دوستتون که خارج از کشور بوده و با پیانو، که من این ساز با پیانو هیچ وقت نواخته نشده، با سازهای ملی و دستگاهی تار و تنبک و سنتور و عود و کمانچه و قانون بوده و تیمپو، چطور چفت شده؟ شما چطور روحیتون با هم اخت شده؟ با صحبت، با تعامل بوده، یا این ملودی اونقدر زنجیرش قویه که هر کسی درگیر خودش میکنه؟
من فکر کنم اول از همه سعید خیلی آدم ایرانیه، یعنی خیلی انس و الفت داره با ایران.
نوازنده پیانو.
بله بله، سعید برنا خیلی انسان ایرانیه. بعد برای من خیلی جالبه حالا توی مثلا فضاهای دیگه‌ای که با هم دیگه صحبت میکنیم و پست‌هایی رو که می‌ذارین، برای من همچنان خیلی انسان قابل احترام و جذابیه که این عرقو داره. زمانی هم که صحبت شد برای اینکه یه کار مشترک با هم انجام بدیم، ایشون اتفاقا، حالا یادم نیست که سعید اشاره کرد یا من اشاره کردم، که خواستیم اول یه قطعه فولکلور استفاده کنیم، یه قطعه ای که این حال و هوا رو بده به مخاطبمون، یه قطعه ای رو کاور کنیم دوباره اجرا بکنیم.
الان کاور رو اشاره کردید.
بله بله بله، یه قطعه ای رو بیایم دوباره اجرا بکنیم که نه اینکه از خودمون باشه، ملودی شنیده شده باشه، فقط ما بیایم به شکل دیگه دوباره تنظیمش بکنیم.
خیلی خوب، یه قطعه سوم دیگه از شما بشنویم و بریم سراغ بخش پایانی صحبتمون. خب، همچنان در خدمت آقای پیمان قدیری هستیم، نوازنده و مدرس سازهای کمانچه و ویولون. میخواییم این قطعه رو برامون توضیح بدن در بخش پایانی صحبتامون که دقیقی بیش باقی نمونده. بفرمایید این قطعه چه بود؟
خواهش میکنم. این قطعه رو من یک نوازنده کیبوردی هستش که خیلی دوست دارم، نوازنده ایشون سهیل رنجکش، و اینو تنظیم کرده بود و خیلی قطعه رشید خان، و دوست داشتم که اینو بزنم با حالا یه واریاسیون هم روش اجرا بکنم.
هم رشید خان معروف که بله بله. های رشید خان بله سردار بله بله بله.
دقیقا از نظر تمپو و از نظر اون پاساژ هایی که میشد حالا توی این قطعه اجرا کرد در ظرف کمتر از یک دقیقه، میخواستیم تمو معرفی کنیم و حالا یه واریاسیون یا یه تنوعی روی ریتمش داشته باشه.
این تم یا موضوع به نوعی در موسیقی خیلی مهمه. اصلا موسیقی که تم نداشته باشه، موضوع نداشته باشه، یه جور انگار رده خارجه، همه دنبال موضوعیتش میگردن. حالا تو مشرق زمین موضوع ها اومن حکمیست یا فلسفیست یا عرفانیست، در مغرب زمین تکلیف روشن، اونقدر فرم ها استاندارده، اینکه در گام های دیز بمول معرفی میشه یا در فرم و شکل های مختلف سویت باشه یا چه و چه. در ایران یه مقدار درست فراوانی هست ولی سخته، اینکه ما تمر و موضوع رو باید چگونه انتخاب بکنیم. بداهه میاد تو ذهن یا بر اساس آموخته هاست. شما وقتی کمانچه پوزیسیون دستتون میگیرید، اون فاصله زیر یا بمی رو یا اسوات وسط رو میخواید انتخاب بکنید، به شما الهام میده. چه الهامی میده؟ و اگر این الهام رو به شما میده، آیا در ویولون هم در همون پوزیسیون گرفتن که در اندازه 4 تا انگشته، 5 تا انگشته، ولی در کمانچه شما طول دارید، از بالا به پایین دارید، اینا با هم تفاوت نمیکنه؟ اینو از این جهت میپرسم، چون هر نوازنده ویولون کمانچه مینوازه، هر کمانچه نواز ویولون مینوازه، ولی دو فرهنگ متفاوت، دو استیل متفاوت و دو ساختار و صدادهی. این پوست داره زیر خرک، صدای تو دماغی داره، اون صدای دیگه‌ای داره، از چوب آبنوسه، این از چوب توت هست. چطور میشه که هر دو فرهنگ به راحتی یک نوازنده که با یکیش آشناس میتونه هر دوش رو اجرا بکنه؟
نکته، چند تا نکته بود توی صحبت شما که من وقت هست در مورد نکات صحبت کنم. تفاوت ویولون و کمانچه صحبت کردید و اینکه تفاوت‌های نوازندگیش. خب طبیعتاً کمانچه از نظر تکنیک با ویولون خیلی نمیتونیم مقایسه برش قائل بشیم، چون که یه سری بالاخره محدودیت‌هایی رو داریم توی نوازنده کمانچه. اصلا شیوه عمودی بودن دسته کمانچه کارو سخت می‌کنه. خب موقع که می‌خوایم سازو بچرخونیم کارو سخت می‌کنه. ما هر چقدر که بخوایم بگیم که بیا ببین الان قطعه‌ای که با ویولون میزنیم و با کمانچه هم میشه زد و خود من تلاشای زیادی کردم، دوست داشتم، علاقه داشتم که مثلا فلان قطعه جذاب بوده برام، فلان قطعه کلاسیک رو با کمانچه بزنم، اما واقعیت قضیه اینه که همون قطعه کلاسیک رو اگه بخوام با ویولون بزنم خیلی کار راحت‌تری دارم انجام میدم در زمینه ملودیک بخوام در نظر بگیرم، چون که ویولون ساخته شده، ساز رو شونه من گرفته شده و نیازی به این نیست که من دست چپم بگیره سازو، دست چپم آزاده توی ویولون. خب ساز به شیوه کاملا استاندارد بیشتر از یک قرن دو قرن روی ساختار ساز کار شده، همه چیش بسیار حساب شده. خب ما توی کمانچه فقط این شانس رو داریم که سیم‌های ویولون رو میندازیم روش، مثلا میگیم اون سیم‌هایی که حالا قبلا ساخته می‌شده، توی یادم بچه بودیم مثلا توی بهارستان می‌رفتیم سیم‌های ویل، سیم‌های ویلون نبوده موقع هنوز، حداقل باب نبود، سیم‌های کمانچه می‌گرفتیم که خیلی در انگشت اذیت می‌کرد. حالا حداقل این شانس رو داریم که سیم‌های ویلون رو می‌ندازیم روی کمانچه، اون خیلی قشنگ‌تر ساخته شده، با سیم‌های کمانچه ایرانی اصلا قابل قیاس نیست. مثلا حالا برندهای مختلفش، من پراسترو رو مثلا دوست دارم، میندازم روی کمانچه هم
که بسیار هم گرون هست.
آره حالا هم گرون هست، خب میندازم و صدای خیلی نرم تری رو من میده، انگشت من اذیت نمی کنه. اما واقعیت اینه که بعضی هم هستن که به نوازنده مثل من ممکنه بگن که ما خب یه نوازنده کمانچه چند وقت پیش توی گروهی داشتیم ساز می‌زدیم، بعد گفتم تو ویولون نمی‌زنی دیگه؟ اون نه، من ویولون نمی‌زنم. مثلا اینا تفاوت می‌کنه. خب اینا هم یه مسئله مورد مناقشه در مورد این که فکر کنم هم ضدش هست هم نقیضش هست. مثلا استاد مشتاق میرزاده که نوازندگی ایشونو
یک نابغه،
بله من. یک نابغه، ایشون هم کمانچه رو خیلی زیبا زده، هم ویولون رو خیلی زیبا زده. حالا اساتید دیگه هم هستن که مثلا استاد رحمت الله بدی کمانچه نوازی که با تیم گروه پایور داشته، خب طبیعتاً، و همچنین نوازنده که ویولونی که دوباره با همون تیم دوباره پایور داشته، دفت این سازها رو کاملا مستقل نگاه کرده و زده. یعنی این مثال، حالا ممکنه یه سری مثال هایی هم باشه، یا اصلا از یه طوری از اولین های این که استاد ابوالحسن صبا که خب حالا درسته که از من ویولون نوازیشون نسخه شنیدم، اما میدونم که کمانچه هم میزده، کمانچش هم به صلاح هستش، اما حالا از کمانچش نشیدم، اما میدونم که کمانچه هم میزد استاد صبا. در این حال
استاد حسین خانی یا حقی، دایی پرویز یا حقی، پرویز صدیقی پارسی،
بله،
که اینقدر دایش دوست داشته و ازش خوب یاد میگیره، جالبه که ویولونیست میشه، از کمانچه ویولون یاد میگیره و فامیل خودشو به یا حقی تغییر میده.
درست، اینم جالب، خیلی جالب. برای همین من فکر می‌کنم که تفاوت قائل شدن این چنینی بین اینکه این لهجه ها با هم فرق میکنه طبیعتاً درسته، چون یه سری گلیسانده ها یه سری فضاها قرار نیستن توی کمانچه اجرا بشه و با اون فرمی که از کمانچه توی ذهن ما مونده و ما بهش قائل هستیم. مثلا البته یه چیز جالب تری رو من توی کمانچه نواز ایرانی درک میکنم، اینکه ما اصولاً موقعی صحبت از ویولن ایرانی میکنیم صحبت از گلیسانده هایی رو میکنیم که توی موسیقی اصیل ایرانی در قبل از انقلاب اجرا میشده، اما موقعی صحبت از کمانچه نوازی ایرانی میکنیم صحبت از گلیسانده و ویبراهایی رو داره میکنیم که در دهه 60 به بعد داره اجرا داره میشه. خب و این دوتا با هم متفاوتن، اون ناز و کرشمهایی که توی اون موسیقی اون جنس موسیقی هستش انگار اون انگار از ویولن فقط اونو میطلبیم، در صورتی که ویولن طبیعتاً اونم نمیتونه باشه، فقط اون نیست حداقل. خب یا از کمانچه نوازی هم یک جنس خشک‌تری که مربوط به دهه 60 و 70 خودمونه، خب بعد از انقلاب یک الگوهایی از تحریر که یه ذره شق و رق و فلان و یه ذره از نظر من اون حالا اون ناز و اشفاهای ویولن ایرانی دو دهه قبلش رو نداره، اینو میایم یه مترای میذاریم که من با این مترا هم خیلی باش چیز نیستم، خیلی موافق نیستم.
خیلی ممنون، توضیح خوبی دادید. همین موضوع میتونه یک موضوع مفصلی باشه برای آسیب شناسی این قضیه که اگر یک نوازنده خبره نابغه روی ویولن میاد آخر جمله هاش روی گلیساندو میذاره، حالا بعضی خوششون میاد بعضی خوششون نمیاد، بالاخره کار شیرین نیست که گوشا رو بیشتر نوازش میده، اما اصل کار و رأس کار نیست. او هم خودش که روح شاد باشه و کسانی که پیرویشون بودن میخواستن این مقدار از خشکی های این نوع موسیقی ردیفی استران کم بکنن، ولی اصل و اساس آرشکشیشون و تکنیک هاشون مبتنی بر استاندارد های بوده که خودشون به وجود آوردن. اینا انقدر نبوغ داشتن که استاندارد سازی میکردن. حالا اینکه شاگرداشون چقدر تونستن پیرو باشن، چقدر شاگردان متعهدی بودن یا نبودن، نعل به نعل یا بعدها گرایش ها و دیدگاه خودشون رو وارد میکنن، مباحث بعدیست. اینجاست که باید فلواقع آسیب شناسی جدی بشه به لحاظ مدرسی، هنرستانی، دانشگاهی و نوع تنظیم و آرشکشی ها. حالا اینجا این سوال پیش میاد که اصلا خود شما قائل به کدوم روش هستید و هنرجویانتون رو با چه روشی آموزش میدین؟ حالا هم کمانچه درس میدین هم ویولون طبیعتا.
توی ویولون اول دوستم در مورد ویولون هم صحبت کنم، چون توی ویولون معمولا چیزی رو که اصولا مخاطب ما الان میاد سمتش معمولا جنسی از ویولون کلاسیک و پاپ، خب معمولا و بیشتر هم پاپ، معمولا اون هنرجو رو تحت تاثیر قرار داده که اومده کلاس، معمولا غیر از حالا مخاطب خاص‌تری که حالا فضاهای کاملا موسیقی اصیل و به اصطلاح چیز داشتن، مثلا ویولون پرویزی یا حقیشون رو متاثر کرده. اما واقعیت اینه که الان چند دهه گذشته از زمانی که مثلا توی موسیقی اصیل ما برامون مثلا نوازندگی استاد پرویز ضیاحقی متر معیار اصلی میشد که من برم کلاس، یعنی یه زمانی بوده که از همین فضاهای مثل رادیو تلویزیون این کمان این ویولون شنیده میشده. خب باعث میشده مثلا حالا من خودم که از اون دوره چیز رو به خاطر ندارم، اما توی خاطرات دوستانمون تو خاطرات اساتیدمون هستش که مثلا یک زمانی توی همین تایم مثلا روزمره یه مخاطبی توی یه فضایی می نشسته توی بیرون، حالا مثلا توی رستوران بوده، توی هر جای دیگه، تو خونش بوده و صدای ویولن پرویز ضیاحقی رو میشنیده، یعنی اون شنیده میشده، جریان غالب بوده، مثل و از ارکسترهای مختلفی که بازم مثلا مثل ارکستر گلها و فضاهای اینچنینی باز هم این جنس موسیقی شنیده میشده. طبیعتا الان مخاطب ویولن اون مخاطب نیست، چون اصلا این فضا رو نمیشناسه، یعنی اصلا دیگه ارکستر گلها رو نمیشناسه.
خیلی فضای شنیداری خیلی متفاوت،
خیلی متفاوت، اصلا ممکنه که پرویز ضیاحقی رو نشناسه اصلا. خب و خیلی اسمای دیگه‌ای که من نوازنده ویولن براشون خیلی احترام و ارزش قائلم و اینا رو سالها شنیدم، سالها از بچگی سعی کردم تقلید کنم، سالها سعی کردم. ویولن
اسدالله ملک،
احسن نوازنده
مثل تاج بخش، ویولن علی تجویدی، ویولن مهندس ما این خورم، خیلی ویولونیست ما داشتیم.
بله بله
خیلی داشتیم، هم ویرتوز هم نوازنده.
البته که در مورد ویولن ایرانی خب دیگه به واسطه اون دو سه دهه اول انقلاب که بالاخره دیگه علاقه به این ویولن به این شکل به ادامش به این شکل نبوده دیگه، تقریبا یه ویولن شاخص در سبک ایرانی تقریبا نداریم. یعنی ما که بخوایم اسم ببریم یه دفعه میمونیم که اسمای چه کسی رو میتونیم ببریم که به عنوان یک جریان بخوایم بهش نگاه بکنیم، نه به عنوان فقط صرفا یه نوازنده. در صورت موقع که مخاطب من میاد، من میدونم که بهترین حالت اینه که کتاب‌های همچنان کتاب‌های خالقی رو کار بکنم، کتاب استاد خالقی در کنارش ببینم که بعد از کار کرده یک کتاب حالا علاقش چیه، به کدوم سبک، به کدوم فضا بیشتر علاقه. که حتی اگر من به درست زدن امروز خیلی معتقدترم تا اینکه اصلا چه سبکی میخواد بزنه،
چه مکتبی چه سبکی باشه. آفر، یه سوالو میخواستم بکنم، چون خیلی دنبال استانداردسازی هستن که اتفاقا خوب نیست، باید بذاریم شیوه ها و اندیشه های مختلف، سبک و سیاق ها و روش های مختلف بیاد. خروجی های ایناست که آینده موسیقی رو تضمین میکنه. هفت دیگه وقت نیست، بسیاری از سوال هامون. خب آقای قدیری عزیز، سپاس از حضورتون در ارغنون، خیلی صحبت‌های شیرین و خوبی داشتید. بنده به شخص آموختم، شنوندگان هم حتما لذت بردند. ضمن خداحافظی با شما، یکی از کارهای دیگر رو هم از شما خواهیم شنید به عنوان حسن ختام کار تا پایان برنامه. با شما در همینجا خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم استاد عزیز بابت وقتی که بنده دادید. زنده باشید.
برنامه موسیقی ارغنون به پایان رسید. بنده رضا مهدوی به همراه جناب آقای علی جهانی تهیه کننده و سرکار خانم همتی صدا بردار با شما خداحافظی میکنیم تا هفته دیگر با موضوع دیگر از رادیو گفتگو برنامه تخصصی موسیقایی ارغنون. تا زود، بدرود.
خدا رو شکر میکنیم بر اینکه راه ما روشنه، وسیلت ما برجاست، گام های ما به امرالله محکم و مستواره و دشمن ما دچار ضعف.
یا ملاک نخم دی حماسه عاشورایی، تجدید بیعت با رهبری و پاسخی کوبنده به پیچیده ترین فتنه های زمانه. بزرگ داشت یوم الله ماندگار نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی و کاوی فتنه های جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی، با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور و در تهران یک شنبه ساعت 15 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
فاطمه زهرا سلام الله علیها کودکی او الگوست، جوانی او الگوست، ازدواج او الگوست، سیره زندگی او الگوست. همه اینها برترین الگوهایی هستند که نشون دهنده قله زن مسلمان محسوب می‌شود.
در ایام میلاد فرخنده و با سعادت حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلام الله علیها و سلاله پاکش امام خمینی رحمت الله علیه، جشن‌های مردمی هفته گرامی داشت مقام زن و روز مادر با شعار محوری سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها، الگوی سوم زنان تعالی فردی و اجتماعی در سراسر کشور و در تهران پنج شنبه ششم دی ساعت 9 صبح اجتماع دختران حاج قاسم در استادیوم 12,000 نفری آزادی برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شد مانده هفتاد فرسنگم امشب نه از جنس آمم نه از سنگم امشب هوای تغزل مرا میگدازد قلندر کجایی که دلتنگم امشب که دلتنگم امشب بزن بر دف عشق و قانون مستی بزن بر دف عشق و قانون مستی که با ساز هستی همه هنگم امشب همه هنگم امشب کشد پرده آسمان را نوایی که می‌ریزد از چنگم امشب به آتش کشد پرده آسمان را نوایی که می‌ریزد از چنگم امشب نوایی که می‌ریزد از چنگم امشب
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید نگاه فرامرزی رو از دست ندید ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم
راديو مقاومه صدای استقامت تا پیروزی پیروزی
رادیو گفتگو رو